أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انتقني بالهدى والهمن التقوى ووفقني لتهي عزك واستعملني بما هو أرسل. درس 29 سوره مبارکه بلد یک رو آغاز میکنیم. این سوره هشدار بزرگی برای انسان رفاه زده و مصرف گراست. به او هشدار میده که با نگاهی صحیح به فلسفه خلقت خودش در صرف مال روی کردش رو اصلاح کنه. آن اگه انسان ها قدرت موفقی نباشه بالا سرشون که کنترل و نظارت داشته باشه و بهشون امن نکنه، به کجا از کجا سر در میاره؟ این قصه رو در این سوره به یک نحوه مناسبی تحلیل و بررسی میکنه. حالا تلاوت قسمت اولش رو ببینیم تا بقیه‌شو. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم به هذا البلد، ای پیامبر سوگن یاد نمی کنم به این شهر. بعضی گفتن این لا زائده است، یعنی لا اقسم، نه نه قسم یاد می کنم به این شهر. اختلاف نظره، ولی نظر راجعی که ما هم قبول داریم همینه، خود ظاهر آیه لا اقسم. حالا چرا گفت لا اقسم؟ میگیم بعدا فعلا یاد بگیر که خدا فرمود لا اقسم. میگو بعضی از کارا نکردنش صد برابر کردنش اینجوریه. حالا توضیح میدیم. و انت حل به هذا البلد، واو حالی است. واو حالی یعنی در حالی که. هر جا واو حالیه باشه یعنی در حالی که. در حالی که انت، تو، حلون، حل یعنی ساکن، کسی که یه جا حلول کرده ساکنه، به هذا البلد، در این شهر، تو سکونت داری، ساکنی در این شهر. حل یعنی وارد شد، حل یعنی وارد، ساکن، مستقر. و والدم و ما ولد، و سوگند یاد نمی کنم به والد و اون تو که در حقیقت والد مراد کیه؟ میگن حضرت ابراهیم، چون به هر شهر مکه، پدر شهر مکه و اصلا مؤسسش و پایه‌گذارش خود حضرت ابراهیمه. و ما ولده، و اون کسی که ابراهیم رو متولد کرد، در حقیقت یاد نمی کنم به ابراهیم، آن پدر فرزانه و آن کسی که ابراهیم او را متولد کرد، یعنی حضرت اسماعیل. ما ولده یعنی آن چی که در حقیقت متولد کرد، ولده یعنی زایید، اون چی که زایر حضرت اسماعیل بود دیگه، ابراهیم پدر اسماعیله. کاری به مادران ندارند، ولادت به مردان نسبت داده میشه. زهر علیه السلام تو نشه آقا میگه لدول الموت، ملکی خدا داره صبح به صبح ندا میکنه، میگه لدول الموت، مردا بزایید برای مردن، نمیگه لدن للموت، زنا بزایید. اصلا کلان زاییدن میگن کار مرداست. چه چیزا میگیری اومد و اینه. لقد، حالا بعدا میگم دلالش، دلال فعلا ببینی ظاهرش چی. لقد خلقنا الانسان فی کبد، لام لامه برای در حقیقت تأکید قسم، قاف قدم قد تحقیقی است، قطعا و حتما و به تحقیق. خلقنا آفریدیم ما الانسان، انسان را، فی کبد، در رنج. همه این مقدمات چی رو که به این قسم میخورم نمیخورم، به هر حال میخوام بخورم میخوام نخورم، خوردم نخوردم، همه این بحثا مقدمه چینی کرده اینا که تو این شهر هستی، به هر حال اینا به شهر مکه، دعوا سر هم شهر مکه است، و قسم به ابراهیم و اسماعیل و این شهر و مکه و همه اینا که میخوام بگه انسان تو رنج آفریده شده. نگاه کن، ایحسب و ان لن یقدر علیه احد، ایحسب و یعنی چی؟ آیا یحسب و میپندارد، ان این که لن هرگز، یقدره قادر نیست، لن یقدره این قادر نیست، توانا نیست، علیه احد قدرت گرفتن بر کسی، اینجا دوباره دوتا معنا داره، قدر علیه به معنی این که برای قدرت تسلط پیدا کرد، یکم بینید برای تنگ گرفت. آدمی که قدرت داره میتونه به کسی باز کنه یا ببنده، تنگ بگیره یا گشاد بگیره. این گشاد و تنگی منشأ قدرته. این آدم وقتی که بر کسی مسلط شد میتونه برش توسعه بده یا تضییق کنه. لن یقدره در اینجا به معنی تنگ گرفت بر او. لن یقدره هرگز قدرت نداره تنگ بگیره بر او، که منشأش هم قدرت داشتنه. ان من مستری است دیگه. ایحسب عدم قدرت احد علی، تعبیر مستر میره نخوندی اینا تو نخ میکنه. یقول میگوید اهلکت مالا لبدا، اهلکت این چی؟ تباه کردم من مالا، مال لبد یعنی فراوان، لبد یعنی فراوان، این کثیر، لبد دقیقاً براتون افتاد کثیره. ایحسب و علم یره احد، دوباره خیال های انسان میگه، آیا گمان میکنه این که لم یره، ندید او را، احدون هیچ کس، هیچ کس او را ندید. گفتیم احد در جمله منفی به معنی چیه؟ هیچ کسه. در جمله مثبت به معنی چیه؟ به معنی یکتاست، فقط برای خدا به کار میره. ولی در جمله منفی به معنی هیچ کسه که لم یکن له کفوان احدم، همین بود معناش. خب این از این که اجمالا شما داشته باشید. اینجا ما یه واژه قاف و دال و را، همون واژه قدرته که 132 بارم در قرآن تکرار شده. قدرت به معنی تواناییه، به معنی اندازه‌گیریه. لیلة القدر هم گفتن شب قدر، یعنی شب اندازه‌گیری یا شب قدرت، هر دوش درسته، قدر دیگه. به هر حال قدرت به نیروی گفته میشه که شخص با آن توانایی انجام یا ترک کار رو داره. بعضی وقتا شما قدرت بر ترک داری، این خودش خیلی مهمه، میتونی نکنی، میتونی بکنی، هر دوش توانستنه. نداری؟ شما الان میتونی نفس نکشی، خفه کنی خودتو، اشکال نداره، میتونی، میتونی غذا بخوری، میتونی غذا نخوری، اینکه میتونی نخوری درست، میتونی. تقدیر روزی تقدیر محدود اندازه روزی حرف رو مشخص کرد. ببینید یکی تقدیر یعنی اندازه تعیین کردن، قدر گذاشتن، حد گذاشتن، یکی هم به معنی محدود کردن. معمولا آدم وقتی اندازه نداره همه چی مال اوناست دیگه، وقتی اندازه گذاشتی میگن محدودش کرد. معمولا اندازه گذاشتن ها با ایجاد یک نوع محدودیت های همراهه. کسی که قدرت داره محدود گذاری کنه، او قدرت داره که در حقیقت ایجاد محدودیت کنه. حد گذاری یعنی ایجاد محدودیت های روشن. چون مهمه این بحث ها، لن یقدره دوتا معنی داره، میخوایم اونجا بفهمیم. تقدیر مخلوقات یعنی محدوده و اندازه هر مخلوق را مشخص کردن. آره دیگه، خدا تقدیر میکنه مخلوقات رو. تو سوره قدر مفصل اینو گفتیم که اندازه گذاشتن چه بود؟ گفتیم یه حتی جزایی تکوینی بود، یه چی؟ تشریح. گفتیم سوره قدر نقطه عطف چیه؟ تقدیرات تکوینی تشریح با همه، که اون بحث خیلی مهمی بود و نمیدونم چقدر یادتون میمونه این بحث، انشاءالله مرور کنید همه رو. کار امتحانتون که همین هفته، هفته آینده است، هفته آینده است. این درس که امروز میگم جز امتحانتون نیست. قبل از این هست اینا. امروز هم بعد از ما هر کی هر سوالی داره اشکالی داره بگید رهبر طرف کنه. حتی من ممکنه خیلی سریعتر برم تا خانم هستن انشالله تا 12 سوالی اشکالی تمرین چیزی گیر دارید اینا بپرسید که دیگه تو امتحان چیز نه. سوالاتون من نیدم مثل همیشه. حالا قراره بدن ما ببینیم اینا. مباحثه بعد من مباحثه نمی‌کنید. هر کی مباحثه نمی‌کنه نباید بیاد سر کلاس. قانون ماست. روز اول من گفتم بهتون. مراحل یگانه درس براتون نگفتم؟ مباحثه رو گفتم؟ گفتم اینا رو. هر درسی مباحثه نشه هیچ ماندگاری نداره. خب مسلطی تنها راش مباحثه است. مباحثه هم شیوا و شگردهایی داره. یار حوصله کردم براتون بگم 15 تا خاصیت داره مباحثه. و روش‌های متنوعی هم داره. شما دو یا سه نفر دور هم بشید، هر همسایه همین نزدیک همین همینجا میتونید یه خورده زودتر بیاد دیرتر برید یا یه خورده این ور اونور در طول هفته بشینید گفتگو کنید رو درس ها با هم. فوق‌العاده عالیه. بزرگترین تمرین استادی همین. من شما قرار است استاد این کتاب بشید. حتما و میتونید بشید. یکی از راه‌های تمرین استادی قبل که رسما استاد بشید مباحثه این کتابه. بعدم خیلی جهل مرکباتون جبیل جهل بسید. شما فکر میکنید میدونید که میدونید در حالی که نمیدونید که نمیدونید. تو مباحثه اینا رو میشه. یه چیز اصلا اشتباه فهمیدی تو مباحثه رو میشه. اصلا متوجه نشدی تو مباحثه رو میشه. تثبیت میشه مطلب تو مباحثه رو میشه. تمرین استادی میکنید تو مباحثه رو میشه. اصلا به جرقه های جدید تو کارتون میرسه تو مباحثه معلوم میشه. حفظ فقط تکرار میخواد. بفهمی و تکرار کنی دائما. مرور بعد از نماز صبح نظر میکنی سورایی که داری کار میکنی رو نیم ساعت روش کار کنی بعد نماز صبح. حالا به این نافلاتو نمیخواد طولانی کنی چیز کنی یا تعقیبات تو جایو آیت الله عظما بروجردی بزرگ که دیگه بی نظیر بود در عالم مرجعیت ایشان بعد از نماز صبحشون بخشی از تعقیباتشون خواندن الفیه ابن مالک کتاب ادبیه. این ادبیات عرب هم درسی که ما داریم میگیم اینو مرور میکرده ایشان در دوران مرجعیتش آیت الله عظما بروجردی. قطعاً ثوابش کمتر از هر نوع تعقیبی که شما بر نماز صبح میخواد بگید این کمتر نیست. اول دیگه قرآنه. مرور چی میخواد بکنی؟ مرور قواعد قرآنی داری میکنی، مرور واژهای قرآنی داری میکنی. اصلا بهترین فضیلتو که یه دیگه سرتون میاد به قرآن بخونید یه جز دو جز اینو بخونید. شما یه دو سال کار کنید رو معانی کار کنید بعد به کل قرآن مسلط میشید. تعقیبات نمازورتون هم کارو کنید. یعنی کتاب دعاست، کتاب قرآنی دیگه بخونید دیگه. همینو بخونید. چیزی دیگه نخونید فعلا. یه سوره رو 10 بار بخونید. حفظ کنید، مگه قرآن نیست حفظ کنید؟ چیکار داریم؟ حفظ شدن همه یا نه؟ هر کی دلش خواست. هر کی دلش خواست فایده نداره. ما گفتیم هر کی دلش خواست. ولی معناش اینه که همه بخوان. هر کی دلش خواست نمیشه. دیگه کی میخواید عقبون دیگه جبران کنید؟ اگه حفظید که مرحبا بکن. اگه نیست خب جبران کنید دیگه. جبران کنید. نمیتونید تکرار کنید میتونید. حفظ بسی. اصلا بابا برای تقویت حافظه حفظ کنید. حافظه ضعیفه، برای اینکه قوی بشه قرآن حفظ کن. صبح هم داروی امام رضا رو بخور، یه خورده کندر هم بخور ناشتا. بعدش چی؟ هم مجونیه تو بازار زیاده. مجون حافظه. اونا رو یه بنزی نخود می‌خوری، یه کندر هم می‌خوری، 40 روز هم بخوری راه میفته ذهنت. ناشتا. نیم ساعت بعدش صبحونه بخوری. یه خورم قرآن کار کنید. تمام دیگه. بچه‌ها میدونه. بچه‌ها ذهنشون خوبه. بچه ها تمرکز ندارن. تمرکز پیدا کنن ذهنشون معمولا خوبه. البته بعضیا خوش حافظن، حافظه‌شون خیلی بهتر باشه. جالبه هنوز یه خانم متوجه نشه که اونجا دوربینه. روزانه به طور متوسط 20 خانم پا میشه میشینه، همه‌شون هم کلهش جوری میاره جلوس تو مقابل دوربین باشه. یک نفر کلهش یه ذره اینجوری نمیکنه. از صبح تا حالا چهارمین نفر هم اینجوری شد. جلسه تا قبل هم اینجوری بوده. این نشان توجهی کامله. خب دقت کردی حافظه رو که گفتم اینا؟ هست تو بازار بگیرید. خب حالا بعد درس میکنم. حالا من میگم یه جا اصلشو بگیر. قدره. قدره یقدر رو توانایی و تسلط یافت بر یک چیز. تنگ گرفت. اندازه خاص معین کرد. معمولا اندازه معین کردن. ببینید نگاه کنید، آدم برای یه چیزی وقتی مسلط میشه برای اندازه تعیین میکنه، یعنی تنگ میکنه، یعنی محدودیت ایجاد میکنه. قادر بشه حد تعیین میکنه، حد که ایجاد محدودیت میکنه. اینا هم که متعاقب همند، معمولا اینجوریه. شما یه وقتی بچه‌ت رها میکنی، هیچ تسلط رو خوراکش نداری، و هر چی دلش میخواد، هر جور دلش بخواد میخوره، حدش همون سیریش و اون دلزدگیش از قضا. یه وقتی نه، به بچه‌ت مشرف و مسلطی، قشنگ چون قدرت داری برش، میاد حد میذاری بر خوراکش، میگه بیش از این نخوره، مریض میشه، دل درد میشه. حد که گذاشتی این ایجاد محدودیت کردن، تنگ گرفتی براش. تنگ گرفتن حالا دیگه معنی خودشو داره دیگه، به حسبه. فقدرنا و لم تقدرو و ما قدرو و ان تقدرو و ان لن یقدر علیه احد، و همین چیز همینجا بود، ان لن یقدر علیه احد همینجا بود. نمیدونم فقدر علیه رزقه، و قدر علیه رزقه هم یعنی تنگ گرفت رزقه او را برو، یعنی محدود گذاشت براش. قدره یعنی تقدیر کرد، اندازه معین کرد. تقریبا با قدر منش نزدیکه. قدر قدر نا قدر رو یو قدر رو قدر یعنی ارزش و اندازه، قدر یعنی اندازه. پس قدر و قدر منش به هم نزدیکه، یکیه. قضا و قدر الهی، قدر الهی قضا و قدر برمیاره به هم، قدر یعنی اندازه گذاشتن و حدها رو تعیین کردن اینها. خب بگی تون تون ترجمه کنیم کارگاه سوره. لا اقسمو، قسم نمیخورم، قسم یاد نمی کنم. به هازا این البلد شهر و آفری. واب حالی است، واب آتیشی بگیری که اینی و، ولی اینجا چون به معنی واب حالی است، یعنی در حالی که. انت تو، خلون ساکن، حلول کننده، وارد. برای شما از کنم وارد به معنی ورود کرده ها، برای شما مقیم. خل یعنی کسی که مقیمه. و این واب ممکنه عاطفه باشه، ممکنه واب قسم باشه، مهم نیست، هر دو هست صورت. واب اگه واب قسم باشه، این قسم به، چون حروف قسم چند تا هست؟ سه تا، واب و با و تا. والله بالله تلاه، والله بالله تلاه، حرفش برای قسم میاد. والد، البته از این حروف قسم سه تا گفتم، ت مخصوص قسمه، ت معنی دیگه نداره، مخصوص قسمه. اما واو و با معنی دیگه هم دارند. والد یعنی چی؟
پدر.
کسی که موجب آفرینش و زایشه. ولادت معناش چی بود؟ خروج چیزی. آفرین. خواه معنوی خواه مادی، آفرین. لذا مثلا میگه این والد معنوی ماست. فرمود انما الآباء چی؟ ثلاثه، پدرها سه گروه هم. ابون ولدک، پدری که تو را زاییده است. ابون علمک، پدری که به تو چیز یاد داده است. سوم ابون زوجک، پدری که تو را تزویج داده است، یعنی مایه ازدواج تو شده است. پس پدر ولادتی، پدر تعلیمی و پدر تزویجی. به یه معنی دیگه پدر تولیدی، تولید همون ولادت، ایجاد ولادت میگن تولید. پدر تولیدی داریم، پدر تعلیمی داریم و پدر تزویجی. بعضی هر سه پدرشون یکیه، بعضی با هم فرق میکنه. اینا فرق، به هر حال در روایت ها پدرها سه گروه هست. معنیش اینه که مادرها هم سه گروه هست. پدر که در اینجا میگه پدر بودن موضوعیت نداره، یعنی اون کسی که صاحب در حقیقت از تو پدر مادر با هم سبب ولادت بچه هستن. پدر به تنهایی که نمیتونه مادر. برای شما عرض کنم که در عالم حیوانات البته هست، نرهایی هستن که در حقیقت اونا مایه ولادت هستن و اینا بحث دیگه ای داره، ولی تو عالم انسان اینجوری نیست. و ما ولد و آنچه که چی زاید است، آنچه ولد زاید. لا حتما قد به تحقیق خلقنا، آفریدیم ما. الانسان، انسان. فی در کبد رنج. این کبد انسان هم کبد میگن و اینا، چون واقعا تو رنج و عذاب واقعا کار سختی بتره شد، یه زحمت ویژه‌ای داره. ا یحسب میپندارم ان لن یقدره هرگز قادر نیست، هرگز تنگ نمیگیرد برو. الا و ه او احدون، چون قبلش نفی بوده میده، ولی عادی احد عادی به ما بدن میگیم آقا معنای یکتا به معنی هیچ کس. بستگی داره ببین جملهش کجاست. احد خالی رو ما دو تا معنا براش میکنیم حساب جملهش. یقولو اهلکتو، تباه کردم، هلاک کردم، نابود کردم. مالن مال، لبدا فراوان، لم یره ندید، نه او را نیست، لم یرهو نیست، لم یره ندید، چون لم اومده یرا یعنی میبیند، لم اومد میشه چی؟ جهل، چه ماضیه منفی، مثل لم یزرب یعنی نظر، لم یره یعنی چی؟ ندید. داره حلال به چیزی میگن که شما اجازه ورودش تو ساعت خوراک و زندگی و سفرت میدی، چیزی که اجازه میدی از کامت بره پایین، از حلقت بره پایین، میشه حلال. اجازه ورود داره به وجود تو، حلاله برای چشم تو، یعنی چشم تو اجازه ورود به ساحت او رو داره. میگه مثلا نگاه به نامحرم ولو گردی صورتش با غرض منفی باشه حرامه. یعنی چی؟ یعنی حق نداره چشم تو بیفته به نامحرم وقتی غرض داری. به محرم اشکال نداره بدون غرض. خب میاد. برای این محارم که میگن حلاله، این کار برد، این دیدن حلاله، یعنی چشم تو میتونه ورود کنه تو اون عرصه. گوش تو حلاله بشنوه این آوا رو، چون آوایست که اجازه وروده، اون ورود به گوش تو، گوش تو ورود به او، فرق میکنه. اجازه حلول و ورود داره. حلول یعنی ورود، خل یعنی وارد، ساکن، مقیم. گرفتید؟ حلال هم حلال گفتن چون اجازه ورود و دخول و اینا داده شده بشه. نکته های ترجمه رو نگاه کنید. لا معنی نفی میده، هنگامی که بر سر فعل بیاد معناشو منفی میکنه. ببینید لا اقسمو، اقسمو یعنی قسم میخورم، لا اقسمو یعنی چی؟ سوگن، یاد نمیکنه. حالا جالبه، بر اساس برخی نکات بلاغی گاهی برای تأکید قسم از نفی قسم استفاده میشه. نکته جالب، برای تأکید قسم، نفی قسم. یعنی چی؟ خدا میفرمون که فلا اقسمو به مواقع نجوم. خوب دقت کنید، من به جایگاه های ستارگان قسم یاد نمی کنم. انهو لقسمون لو تعلمون عظیمون، اینجوری بوده، انهو لقسمون عظیم، سوره واقعه، لو تا اگه بدونید این یه قسم عظیمیست. جالب، چه قسم عظیمیست که خدا لا اقسمو، اتفاقا همینجوره، این یه اسلوب ادبیه. اونقدر این قسم بزرگ و با عظمته، چون خیلی بزرگی میگه لا اقسمو، من به خاطر عظمت بزرگیش پیش قسم نمیخورم، خیلی با عظمت بزرگه. رضا خدا در سوره واقع اصلا تصریح میکنه، میگه لا اقسمو به مواقع نجوم، به موقعیت های ستارگان من قسم نمیخورم، انهو لقسمون عظیم، در حال که این یه قسم بسیار با عظمتیست، لو تعلمون، اگه شما بدونید. یعنی گاهی برای تأکید قسم از نفی قسم استفاده میشه. این تأکید قسمه، میگید که اونقدر بزرگی که من اصلا قسم نمیخورم براش، من قسم نمیخورم براش، خیلی خیلی، یعنی فراتر از اینی که من قسم یاد کنم بهش، خیلی بزرگتر و با عظمت داره. خب دو تا باب ماشناشه، عطف و قسم. نوع دیگر باب حالی است که در این جا یاد گرفت، و انت حلون به هذا البلد، در حالی که تو ساکنی در این شهر. این باب چیه؟ حالی است. گاهیم حرف باب یعنی فی میاد در، و انت حلون به هذا البلد، به یعنی چی؟ یعنی فی هذا البلد، در حالی که تو ساکنی در این شهر. این در رو بزن به به، به رو زیرش خط بکش ریز، در هم زیرش خط بکش ریز، اینجا باز قرمز می شده. انت خلون به هذا البلد، این به و اینم در، یعنی با گاهی به منی در. ناکن میگم که وین تسکن، شما کجا ساکنی؟ میگه انا اسکنو به تهران، من در تهران ساکنم. به تهران یعنی در، فی تهران. از کنو به تهران یعنی فی تهران، به قم یعنی فی قم. این زیاده تو عربی همینجوری با ببینیه. ما هم شاید خودمون رو لحظه هم بعضی اینجوری باشه، میان کجا هستیم؟ میان با به تهران ساکنیم، به تهران. شاید خود غیر فارسیه در تهران میگن. خب بریم سراغ سیما هدایتی و بحثای بعدی که داریم اینا. چی؟ نه فی هم به کار برده میشه، فی هم به کار برده میشه، ولی معمولا چیه؟ باه. با به کار بر معنی فی خیلی فصیح‌تر و قشنگ‌تر و لطیف‌تر. خب بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد و والد و ما ولد. سه آیه اول سلسله قسم‌های تأکید شده است. آیه چهار لقد خلقنا الانسان فی کبد جواب قسمه. ما نگفتیم هر قسمی چی داره؟ جواب داره. شما وقتی به یه چیز قسم میخوری یه کاری داری، بیش از ده راه برای تأکید ما داریم تو عربی. یکی از راه ها چیه؟ قسم یاد کردنه. طرف منکره یا هر چی هست، ما برای این که با تأکید با او حرف بزنیم چیکار میکنیم؟ قسم یاد میکنیم. خب چون قسم یاد میکنیم یکی از طرقین خود بعد جواب بعد خب قسم یاد میکنی یه چیزی رو میخوای بگی حتما دیگه، یه اتفاقی افتاده طرف عادی نمیتونه قبول کنه، یا عادی نمیخوای بگی با قسم میخوای بگی. بله همیشه قسم ها یه جوابی دارند، یعنی یه چیزیه که قسم به خاطر او خورده شده. اصطلاحا میگن مقسمون به، مقسمون به یعنی اون چیزی که بهش قسم یاد میشه. خب جواب قسم نمیگن مقسمون به، اون چیزی بهش قسم یاد. مثلا بلد، والد، مولود، اینا مقسم و بهش قسم یاد میشه. و تین و زیتون، تین و زیتون مقسم و بهه. خب حالا مقسم الله چیه؟ قسم یاد شده به خاطر او، اون جواب قسمه. جواب قسم میگن مقسمون به جواب له، ببخشید جواب قسم رو میگن مقسم الله، یعنی قسم یاد شده به خاطر اون میشه جواب قسم. پس یه مقسم داریم یا مقسمون به، هر دوش درسته. قسم یاد میشه به او برای یه چیزی، برای جواب قسم که میگم مقسم الله بهش. یکم خود قسمی که این عملیاتو میگن قسم. خب اما این که لا برای شما عرض کنم که اونقدر امر بدیهی و روشنه که قسم نمیخورم اگر تأکیدش از قسم خوردن بیشتر نباشه از کمتر نیست. وقتی شما میگه قسم نمیخورم خیلی قوی تره. تو ادبیات عرب اینجوریه، فارسی هم شاید همین بشه. بعضی ما تو معابرات خودانم میگیم و اینا، میگیم که من دیگه قسم نمیخورم به خدا، یعنی جا داشت که 100 تا قسم بخورم ولی قسم دیگه نمیخورم، یعنی خیلی موضوع مهمه. تو معابرات ما هم کم و بیش هست و اینا. پس در حقیقت این لا اقسموهای قرآن لا زائده نیست. بگیم لا زایده اینه، اینجوری بوده. تصوری میرفت در آن دوران که برای شما عرض کنم که این شهر مکه و حضرت ابراهیم مثلا صاحب اهمیت نبودن یا چی اینا. لا این تصور رو نکنید، نه اینجوری نیست. اقسم و قسم میخورم به این شهر، قسم میخورم. چون جاهلی ها توش بودن، مشرکین توش بودن، شهر دیگه شهره. نه میگه این شهر توش کعبه است، ابراهیم بنیان گذارشه، اسماعیل توش بوده. نه این شهر خیلی شرافت و عظمت داره، علارغم که مشرکین سالها بر این شهر مسلط بودن، لوس نجاست و کثافت شرک گرفته بود این شهر رو. بگیره مهم نیست اصلا اینا، مهم بنیان گذاری این شهره، مهم حضور پیامبر در این شهر. الان برترین شخص عالم وجود، اول شخص عالم، انسان کامل توشه. این حرفا چیه؟ نه این تصوراتو بذارید کنار، لالای زایدی. نه اقسم به هذا البلد، قسم یاد میکنم. حالا به نظر میرسه که نه لا اقسم قشنگ تره. شما میخواد بگی قسم میخوره دیگه، اینجوری بگو لا اقسم. همین عادی قرآن هم همینجوره، اونقدر اینجا اهمیت داره که من قسم یاد نمیکنم براش. از 100 تا قسم بیشتره این، از 100 تا قسم چیه؟ بیشتر و بهتره. خب نکته بعدی که باید توجه داشته باشید این که اینجا حالا ممکنه مثلا این که این شهر خیلی شده، حلال شده، حرمت تو در این شهر ریخته شده و فلان، اینا اون چیزاست که وجودی است که آوردن برای اینکه نه این شهر دیگه قابلیت قسم خوردن و اینا رو نداره. ما معتقدیم برعکس، یعنی این موجب میشه که ولو به تو همین کارا شد ولی حرمت این شهر هنوز محفوظه، به تو توهینایی شد. نشان داد عظمت و جلالت قدر نبوت تو رو. اینا داریم اون چیزی هم در واقع والد و مولوده که هم شده بر حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل که بنیانگذاران اصلی این شهرن. قصه بلد شهر مکه است، شهر مکه و عظمت که این شهر داره. آخه شهر مکه شهر عجیب و غریبیه، شهر عادی که نیست. اولی نقطه کره زمینه که از زیر آب در آمده. خب یکی تنها نقطه است که همه جهان بس به سمت اون نماز بخونن، یعنی کعبه رو خدا اونجا قرار داده. و جالبه در شهر مکه خدا جوری قرار داده هیچ چیز دیدنی جز کعبه وجود نداره. توجه نگرید حالا چیز عجیبیه، پیغمبرشو برده مدینه دفن کرده، قبرستان بقی گذاشته بر چهار امام معصوم و حضرت فاطمه زهرا سلام علیها، اینا رو گوش برده اونجا. امام حسینشو برده کربلا، نه امام رضاشو برده توی طوس خراسان، همه رو این ور اونور برده. اینا تو مکه فقط گفته خودم، من، خدا، کعبه، توحید. هر پیغمبری هم که اونجا دفن شده، چند هزار پیغمبر دور کعبه هستن، جوری محو اثرند که اصلا هیچ کلم یکن که پیغمبر اونجا دفنه. هیچ خبری از هیچ کسی اونجا. شما وقتی میریم مکه دور خانه تا اسم پیغمبری میتونی که پیغمبر اونجا زیارت میکنی، اونجا سلام به پیغمبر اصلا، در حالی که صدها پیغمبر اونجا دفنن. جوری کرده این اثری از هیچ کسی اونجا. البته یه چیز دیدنی هست انصافا در مکه، اینو من نمیتونم پنهان کنم، غار حرا. آفرین، غار حرا فقط وجود داره که از سوراخش فقط کعبه دیده میشه جهت اطلاع، نه چیز دیگه. اونم فقط کعبه است، اونم همینه. تنها نقطه چیز دیگه از غار حرا است، اونم از اون شکافش فقط چی دیده میشه؟ کعبه. آفرین، بنابراین فقط کعبه است، فقط خداست تو مکه. دقت نکردید؟ حال دقت اینه، هیچی خدا نذاشته اونجا. اصلا کعبه مکه رو گوشه برای خودش. یک شهر با سنگ‌های بسیار سفت و سخت، شهر بسیار قدیمی، شهر بسیار با حرارت‌های ویژه، گرمای فوق‌العاده شدید و امکان اسکان اقامت رو گوشه توش نباشه. بیا برو زور فنسر زیارت کن برگرد زود، قصابت قلب میاره بمونی اونجا. زیارت کن برگرد که اونجا نره ایده اتراق کنن و مقیم بشن و خوشگذرونی کنن. مکی جای خوشگذرونی نیست. برده معلای خوشگذرونی اونور جای اینقدر خوش هوا درست کرده خدا رو زمین، برید صفا کنید. اینجا جای عبادت، اینجا جای توجه به خود خداست. یه شرافت و عظمت ویژه خدا داده بشه. ها؟ بله، یه جاهایی رو خب خدا مخصوص خودش قرار میده. بیت الله که میگن، خب همه مساجد هم بیت الله به یه معنای اینا، منطقه دیگه بیت الله ویژه دیگه، خانه خود خدا. این میگن اضافه تخصیصی است، یعنی بیت الله، خانه که مخصوص خداست. فعینما تولو فثمه بچه الله، هر جا بگردونی خداست. و خدا نسبت به عالم علم حضوری داره، هر لحظه حاضره. همیشه گفتم نسبتتون رو با خدا اینجوری ببینید که خدا فقط خدای منه، فقط در منو میپاد، نشسته فقط در منو میبینه. منو میبینه، هم ظاهرم میبینه هم باطنم میبینه، هم خطورات قلبی میبینه هم چیزی که تو ذهنم میگذره میبینه، میدونه دقیق. از من، بین من و قلبم حلول کرده، یحول بین المرء و قلبه، خدا اونجاست تو دل من. بیرونم که از ظاهرم داره نگاه میکنه. خدا علمش حضوری به عالم، یعنی این نسبت به هر فردی بس احساسش این باشه خدا فقط داره او رو میبینه و او رو میپاد و هواش داره و کنترلش میکنه، موازه بشه، مراقب بشه. علم یره و احد همینه، حالا میخونیم الان. برابر این ما لحظه ای نیست که خدا از ما غافل باشه و لحظه ای ما رو رها کنه. اصلا تو تاریکی ها، تو ظلمت ها، اعماق زمین، رو آسمون ها، بالا پایین، همه جای فرق نمی‌کنه. اصلا با ما، اگه من هستم خدا با منه دیگه، یعنی من لحظه نیستم که او از من جدا باشه. منتها یه جاهای محلهای خاصه، یه جای خدا بیشتر به توجه میکنه، اگه بری بیشتر به عنایت میکنه. وقتی به صورت یه عالم نگاه میکنی خدا به تو هم نظر بیشتر میکنه، نظر لطف بیشتری میکنه. النظر الى وجه العالم حبا له عباده، نگاه به صورت عالم از روی محبت این عبادته. روایت داره حبا له، حبا لعلمش، حبا یا مثلا میری مکانهای مقدس و اینها توجه خدا به تو خیلی بیشتر میشه به خاطر حضورتون مکان، خصوصا وقتی میری بیت الله زیارت چی؟ خود خانه خدا، اونجا دیگه شرافتش. لذا شما یه رکعت نماز میخونی تو بیت الله چند برابر ثواب داره؟ یا 10,000؟ حالا به هر حال میخوام بگم که این چرا؟ مگه نماز نماز نیست؟ بگم فرق میکنه. بله شیبه بله آثارش کم و زیاد میشه، هرچی آگاهانه تر بهتر موثرتر برکاتش هم بیشتر، ولی سرجمی آثار داره از بی اثر نیست اینا. خب و از برای شما ارز کنم که این چه بس جواب قسم روشن شد. بله بله پیامبر دیگه نه ببینید شرف المکان بالمکین، شرافت هر مکانی به اون چیزی که در اون وجود داره است، مکینشه. و انتخلون مکه رو داره عظمت میده به خاطر اینکه توی پیامبر به عنوان انسان کامل توشی، بلا مکانها که فاقد ارزش های ذاتی هستن، مکانها به خاطر اتفاقاتی که توشون میفته ارزش پیدا میکنن، چون در این شهر ابراهیم و اسماعیل بودند و اونا اومدن این کعبه رو ساختن، بیت الله رو توش ساختن، این مکه قدر پیدا کرد، قدر پیدا، منزلت پیدا کرد، جایگاه پیدا کرد. و انت حلان اتفاقا میخواه همینه بگه، چون تو در اینجا هستی اینجا با ارزشه، قسم یاد میکنم شدید به این شهر. و انت حلان در حالی که تو چی؟ در این شهر حلول کردی و موجودی و هستی و اینها. خب حالا همه این مقدمات چی در این شهر؟ میدونید که شهر پرفراز و نشیب عجیبیه، شهر پررنجیه، شهر پردردیه، شهر پرمصیبتی بوده، بسیار محل سختیه، بسیار زندگی در شهر مکه دشواری های داشته و اینها. خب حالا حساب میکنم امروز امکانات آمده و شما میرید یه 10 روز 15 روز تو مکه هستید، ماشاءالله زیر کولر و اونم شرایط ایدئال و فلان، قدیم مثلا این خبرها نبوده، در سخت ترین شرایط بوده و اینا، بعد میزنه به این شهر و دشواری که انبیاء الهی برای هدایت آدم ها کشیدن اینجا، من کم دشواری کشیدن، من کم رنج کشیدن، خیلی زحمت کشیدن انبیاء الهی، خود حضرت ابراهیم، حضرت اسماعیل، خود پیامبر ما، پیامبر ما بزرگترین مصیبت ها رو تو مکه کشید، دعوت مخفی، سالها در رنج و مصیبت، سالها تحقیر، تعقیب، آزار دهندن، ریختن این همه خاشاک به سرش، این همه دندان شکستن، مجیراتی همه تو مکه بوده. خیلی شهر پر برای انسان کامل اول شخص عالم وجود این همه مصیبت تو این شهر کشته. لذا این قسمه رو میخوره خدا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، آقا ما اصلا جنس انسان رو در رنج آفریدیم. کبد و رنج یه ظرفی آدما توش آفریده شدند. آدما چی؟ توش آفریده شدند. این درو میشه ببندید؟ هم سرد شد هم میخوایم حواسمون جمع باشه. آره الان تو دیده 200 نفر داره به این در نگاه میکنه فقط. برای شما عرض کنم که نگاه نمی کردید میگفتم باز باشه. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در رنج آفریدیم. رنج یه ظرفی آدم رو توش آفریده شدنه، فی کبد. جالبه وقتی میگه در رنج، یعنی رنج بعد تو اصل خلقت انسان هم رقم خورده، یعنی آدم ها تو اصل خلقتشون جوری چیز شده که تو رنج آمده. خب فرمود من اشد الناس بلا، پیامبر خدا فرمود کی از همه بیشتر توی عالم بلا میبینه؟ بلا مراد همین درد سرا و مکافات هایی که بس بکشیم و بالا پایینی هایی که وجوده. فرمود الانبیا ثم الاماثل و فالاماثل، اماثل با سه نقطه، پیامبران الهی بیشترین بلا رو توی عالم کشتن و هر کسی که مثلیت و شباهت بیشتر به پیامبران داشته باشه اینا بود. یعنی اگه شما دیدی توی عالم پربلاترین آدمی، بدون مثلیتت به انبیا الهی چیه؟ بیشتر، چون بیشترین بلا رو کشتن. بلا مراد چیزای ظاهریه، دردسرای ظاهری و مکافاتای اینجوری، بلا انبیا الهی تو اتصال روحشون با خدا در اوج بودند و لذت‌های عمیق معنوی رو درک می‌کردند، مشاهده خیلی، ولی از نظر ظاهری دردسر داشتند.
گرفتار بودن. بعضیشون گرفتار بودن به یه زنان بسیار بد مثل امامان ما که دشمنشون بودن، اصلا مایه قتل و شهادتشون همین همسرانشون بودن، یا کافر بودن بعضیشون. ندارید اصلا زن نوح چطور بوده؟ ها؟ بسیار زن بله کافر بوده و شرط بوده. حالا فرزند نوح هم که اونجوری در میاد و اینا، به هر حال از همچی مادریه دیگه. حالا پدرش هم پیغمبر خدا، پیغمبر اولوالعزم خدا باشه، اون میشه دیگه. یا بالعکس ممکنه این وقتی مادری مثلا چی باشه، ما نمیدونیم بچه های فرعون که از آسیا اومدن چیه، خیلی خبری نداریم از بچه هاشون اینا، ولی نداشته اینا. برای شما از حالا به هر حال هر چی بوده، ما میخوام بگیم که یعنی در حقیقت اون چی که وجود داره اینی که این انبیاء الهی با همه در حقیقت عظمت و روی بلندیش از نظر ظاهری مبتلا بودن به یه سری گرفتاری ها و صبر و استقامت اینها اون ارزش ها رو برای اینها آفرید. خب بنابراین این تا اینجا که بیا در حقیقت قسم و جوابشو بعد ادامه میده که ایحسب و ان لن یقدر علیه احد، آیا انسان ها خیال میکنن که کسی نمیتونه بر اون تعیین بگیره؟ ببینید انسان بهره‌مند از یه سری نعمتایی که خدا بهش داده و امکانات بهش داده و اون میتونه توی امکانات تصرف کنه، خصوصا خدا بعضیا رو با دادن وسعت بیشتر امتحان بیشتری میکنه. یادتون باشه هر وقت دیدین امکانات و نعمت الهی براتون زیادتر شد، بدونید در معرض آزمایش بیشتری واقع شدید، قرار بیشتر. هر وقت دیدین زندگی جمع و جور و خیلی مختصری دارید و اینها که وقتی میخواه اساس کشی کنید دو تا ساکتون رو برمیدارید و جا به جا میشید و اینا، بیش از اینم ندارید. من شاید 6 تا خونه اینجوری عوض کردیم، ما کلش مثلا دو تا ساک بود و اینا، یه لباس و یک دادم دو تا کتاب و اینا، چون زیر فرشه میکردیم شد معمولا مقبا اونجا که میرفتیم سر کوچه مقبا میخریدیم میداختیم کف اتاقمون. برایشون یه رو فرشه کوچولو از اسماعیل خریدم دیگه، فرش زندگیمون بود کوچیک تا میشد. گفتید هیچ چیز بیش از اون نداشتیم اینا. اول زندگیمون همسر داشتیم اینا، متکام نداشتیم، هم کتابا رو پارچه می‌شیم می‌دیم زیر سرمون. بله بله دو تا استکان نلوگی داشتیم اینا. کل ظروف ما توی قابلمه کوچیک جا می‌شد اینا، قابلمه کوچیکی داشتیم اینا می‌نوشیم توش اینا، همش یه قابلمه کوچولو. بله بله خدا شما دوره آزمایشی دارید، اگه بتونید درست بگذارید دوره آزمایشی خدا اسبش فراهم می‌کنه براتون. حالا اونش دیگه برای شما عرض کنم قابل بحثه. میخوام عرض کنم که هر کسی دورانی داره، مراحلی داره، کششی داره. بعضی ها این زندگی داشته باشن کافر میشه، اصلا میبرن از همه چی. اصلا ما توصیه نمی کنیم، اصلا پیشنهادم نمی کنیم به کسی. اگه کسی خودش برسه و به این نتیجه و بر اساس پروپای خودش بیاد دوره آزمایشی رو طی کنه، بعد خدا مراحل رو جلو روش میاره و اینها طی میکنه، بعد خرد به خرد رشدش میده، شرایط براش فراهم میکنه. فراهم. ولی مطمئن باشید هر چی سبک بالتر بارتر و هر چی در حقیقت امکانات محدودتر شرایط مناسب تریه در کل دارم عرض میکنم. بنابراین دست سوم نداره، گفتم انبیاء الهی اینا بیشترین رنج میگن، هر کی مثل اونهاست، هر کی مثلیتش به انبیاء بیشتره. ثم الاماثل و فل اماثل، هر کی مثلیتش به انبیا بیشتره اینا بیشترین رنج و بلا رو می‌کشن توی عالم به حساب ظاهر. خب قادر بودن در حقیقت خدا لن یقدر علی، خدا قادره بر اونها، یا عرصه رو بر اونها تنگ میگیره. لن یقدره به هر دو اونها، خدا بر اونها قدرت نداره. چرا داره؟ نمیتونه بر اونها تنگ میگیره. چرا؟ کسی نمیتونه عرصه رو بر کسی تنگ میگیره مگه قدرت داشته باشه. خب یقول و اهلک تو مالا لوبدا، این انسان با سرفرازی میگه و با افتخار میگه که مال زیادی رو من انفاق کردم در راه خدا دادم و اینها، خب و امروز پشیمانه. جالبه بعضی از کسانی که یه وقتایی میان دست به چیز میزنن بعدن احساس پشیمانی، یقول اهلکت مال. اینجا ظاهرا مصداقش افرادی هستند که دست به انفاق زدند، مدتی پول داشتن، امکانات داشتن، خدا بهشون داده، بعد میان پشیمون میکنن از اینکه انفاق رو کردن، میگن مال زیادی رو من تباه کردم. در واقع انفاق در چیزیه، انفاق خودش رو نمیتونه در حقیقت درک کنه، فهم کنه و دچار حالت پشیمانی میشه و اینها. لذا نگاه کنید تو این سوره چند مرحله داره. یک دسته بعضی هم یعنی انسان یه وقت تصور میکنه که دستی بالا سرش نیست، یحسب ان لن یقدر علی، گمان میکنه کسی بر اون نمیتونه تعیین بگیره. تو گام دوم وقتی خودش رو رهای مطلق و دور از هر نوع آسیب ببینه چیکار میکنه؟ شروع به هدر دادن مال خود میکنه به صورت بی حساب و بی نهایت، اسراف و تبذیر میکنه. بعد تو گام سوم که تو این ولخرجی ها میفته، یحسب ان لم یره احد، خیال میکنه کسی هم او رو نمیبینه. بزرگترین مشکل بشر همین نقطه است که یحسب ان لم یره احد، فکر میکنه کسی او رو نمیپاد. شما اگر تو رفتار خودت یک بچه 2 ساله هم بدونی که داره میپادت از هر جهت، یه بچه که شعور داره برای درکی داره، کلی رفتارت متفاوت میشه. تا اینکه فکر کنی یه بچه بالغ داره میپاد، تو احساس کنی یه آدم بزرگ فهمیده ای داره تو رو میپاد، تا اینکه تو حساب کنی مثلا که خالق کل عالم داره تو رو میپاد، خیلی رفتارات فرق میکنه. آدم ها اینجوری هم. بزرگترین مشکلی که بشر داره این که یه وقتی یادش میره که کسی رو داره میبینه، فکر میکنه نمیبینه. این که من یه روز گفتم یه مثلا 2 نفر توی اتاق هستن، 9 تا شخصیت مهم در اون 2 نفر رو میبینند و اینا، به همین خاطر بود. تو تاریکی ها، زیر زمین، بالا، آسمون، هر جا بری هست کسی که تو رو ببینه. لذا به همین دلیل علم خدا به عالم علم حضوریه، یعنی انسان عالم در محضر خداست. بالا پایین و کم و زیاد و شب و روز و تاریکی روشنایی نداره اصلا. اینا چیزاییه که برای ماها فرق میکنه، برای ذات حضرت احدیت هیچ فرقی نمیکنه. اصلا اینجوری نیست. خب حالا جالبه، میفرماید که علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین. تا اینجا خوندیم؟ آره دیگه، اینا دیگه آیه بعدش. خیلی خوب، پس بذار اینا یه دور دیگه برگردیم تو اون بخونیم. خب در محضر معصومان نگاه کنید 141، صفت ناپسندی در این سوره به من پرداخته شده چیه؟ اینه که اسرافه. من اشرف شرفه الکف و عن تبذیر و صرف، با شرافت‌ترین شرافت‌ها دوری از ولخرجی و اسرافه. فرق تبذیر با اسراف چیه؟ بیهوده با زیادی چه فرق می‌کنه؟ ببینید شما یه وقتی هستش که یه چیزی ره الان نیاز به غذا داری، بهم داری غذا رو زیاد می‌خوری، ریخت و پاش اضافه می‌کنی اینها. یه وقتی اصلا نیاز به همچه غذایی، این غذا اصلا برات مضر، اصلا نباید چیز کنی اینا. یکیش تبذیر، یکیش اسراف. استفاده آره دیگه، بعدا مطالعه کنی ببینی کنیمش. بله، بخشی از نظام آزمایش الهی برای ارتقای سطح تکاملی انسانه. انسان اگه درگیر نشه، بزرگترین نعمت که خدا به انسان داده چیه؟ من چند بار گفتم وجود پر. تو شما در جنگ با شیطانی که به تکامل میرسی، بخش از رنج های شما به خاطر وجود شیطانه. همیشه میگن این نبود شیطان، ما راحت بودیم به خدا فلان. راحت بودی که چیه؟ چون شیطان نبودی رشته نبود که. تو مقابله با شیطان، جنگ با شیطان به کمال میرسی. نبود این چی؟ این رنج بخش از رنج های معنوی که تو مقابله با وسواس خناس شما دارید. حتماً نمیشد همه آدم ها یه سطح متوسط از زندگی داشتن؟ اصلا زندگی یک نواخت میشد، آدم ها بیزار میشن از اینکه باشند و اینا. این بالا پایینی ها خیلی خوبه، اتفاقا خودت هم یه بار پول داری، یه وقت بی پولی، یه وقت شیرینی ها به همین فراز و نشیباز. نمیشد زن و مرد اصلا با هم اختلاف نداشتن، تمام شیرینی زندگی به اختلافات. اگه بلد باشه ما برخورد کنیم باش. اختلاف سلیقه بین زن و مرده که اونها رو به نقطه جدید میرسونه، این تفاوت های معناداری که وجود داره و تو این تفاوت ها زن و مرد به هم در حقیقت کمک میکنن و همدیگر رو متکامل میکنن، متعول میکنن، میاد بالا و شیرینی و جذابیت تو زندگی ایجاد میکنه. اینکه یه آدم خوش صداست، یکی بد صداست، یکی برای شما از کنم ظاهرش اینجوری، یکی ظاهرش اینجوری، همه آدم ها قشنگ بودن اصلا دیگه قشنگی منو پیدا نمیکرد، همه آدم ها زشت بودن اصلا زیبایی مثلا دیگه نم کشی میشد و اینا. این تفاوت چهره، تفاوت بالا پایینی ها، اینا خیلی لطافت داره. زبان ها 6000 خورده زبان تو عالم، شما یه زبان داشتن. از نشانهای بزرگ خدا اختلاف السن است، اختلاف الوان و رنگ هاست. تنوعی که تو این نظام خلقت وجود داره. تمام اینا سر و حکمت داره، حکمت ها داره، هر کدوم از اینا، هر کدوم این بخش ها، هر کدوم این تفاوت ها. خب یه دور بریم سری بقیه. فرصتم خیلی کمه، من خیلی سریع اینو در واقع چی میکنم. بحث نما رو که دارید، انسان به هر حال در دوران خودش ضعف‌های زیادی داره، به لطف خدا بزرگ میشه، میاد عقبات زندگی یکی پس از دیگری میپیماید. این عقبه ها و این گردنه هایی که تو زندگی وجود داره هم مراحل رنجی است که انسان طی میکنه تا برسه به مراتب کمال خودش. چون ما میدونیم یه دوران خیلی خیلی کوتاهی داریم، ما به یه چشم هم زدنی بساطمون جمع میشه تو این عالم. چند روز دیگه هیچ کدوم از ماها نیستیم. 50 سال دیگه که چند لحظه است، یک کدوم از ماها تو این کره زمین منو زنده باشیم. شاید از ما مثلا 100 نفرمون یه نفرم شاید نباشه. به راست متعارف دارم میگم. خب الم نجعل له عینین، آیا قرار ندادیم برای او انسان دو چشم؟ و لسانن و شفتین، زبان و دو لب. و هدیناه و نجدین، و ما او رو هدایت کردیم به دو راه، یعنی خیر و شر. نجدین، نجد یعنی راهه. ببینید نجد به هر برجستگی میگن نجد. مثلا توی جادهی دارید میرید، تپه ها رو که برجستگی تو جاده میشه میگن نجد بهش میگن. نجدین به معنی دو تا راه خیر و شر هم هست. البته یالا انشالله خواهیم گفتن یه معنی دیگه هم داره که بعضی خیلی اصرار و معنی دیگهش درسته، که حالا اگه روحون شد میگیم براتون. فلقته حمل عقبه، پس نپیمود آن گردن لا اقتحمه، اقتحام یعنی پیمودن، گذر کردن، عبور کردن. عقبه یعنی گردنه، اون گردن رو نپیموده. و ما ادراک مل عقبه، چه چیز آگاه کرده تو را که چیست اون گردنه و عقبه؟ اون عقبه چیه؟ فک و رقبتن، آزاد کردن گردن یه بنده است. او اطعامون فیامن زیم از قبه، یا تام دادن در روزی که دارای گرسنگی و قحطیه. فیامن زیم از قبه، به کی بدیم تام در روز قحطی و گرفتاری؟ مسقبه یعنی گرفتاری، زیم از قبه دارای گرفتاری. اینا
اطعام کنیم یتیم انزا مقربه، یتیمی که دارای چیه؟ خویشاوندیه. تو طعام دادن اول یتیم، خصوصا یتیمی که چیه؟ خویشاونده. اون مسکین انزا مطربه، یا تویدستی که دارای چیه؟ مطربه از یعنی خاکنشین شده، یعنی تویدستی که دیگه واقعا به فلاکت رسیده، هیچی نداره، یعنی نه غذای روز شده، اصلا خاکنشین شده دیگه. شما میگه خاک تو سر مثلا، یعنی دیگه هیچی نداره اینا. میگه زامت ربه، واقعا خاک گیر شده، خاک نشین شده. سو مکانا من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه. سپس چیه؟ اونایی که گردن نپیمودن سپس نبود از نبودن از کسانی که ایمان آوردن و سفارش کردن دیگر رو به صبر در سختی ها و سفارش کردن دیگر رو به رحم کردن نسبت به یتیمان و تویدستان. یعنی ثم کان من الذین بودند از کسانی که چی؟ همدیگر سفارش کردن. اولاک اصحاب المیمنه، اینا چی هستن؟ اینا همراهان خجستگی و سعادتن. میمنه یعنی خجستگی، سعادت، خوبی. و الذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمه، کسایی که کافر شدن به آیات ما، اینا اصحاب چی هستن؟ شومی و بدبختی. علیهم نار مصاده، برای آتشی که سربسته است، از هر سو امکان فرار درش وجود دارد. آتشی سربسته، قبلا هم خوندم یادتون باشه، علیهم نار مصاده، این آتشی سربسته، فی عمد ممدده بود، ستونهای کشته و اینا اونجا. آره. کلمه عقب، عقب یعنی واقع شدن چیزی پشتر چیزی دیگر بدون فاصله. پشت هم واقع شدن، پشتری میگن عقب. عقاب مهنت و عذابی که به دنبال ارتکاب گناه میاد، در آخرت دامنگیر انسان میشه. بلا فاصله هم هست، یعنی دنیا آخرت فاصله ای نداره، کلک کندست فوری میری، انشالله تمام عذاب گناهی که اینجا کشتی کرده همه رو چی؟ میبینی فوری. عقبه جایی از کوهی که به منزله گردن کوهه، یعنی گردن کوهه، یعنی برای دشوار و پرپیچ و خم هم میگن که عقبه کوه. عقبه انفاق در راه خداست، مراد اینه. عقبه یعنی در پی در آورد. عقبه یعنی مجازات کرد. عقبه، عقبتم، عقبو، عقبه، مجهول امروز میخونیم. عقبه یعنی تعقیب کرد. عقبه ادامه چیزی دنبال کرد. لم یعقب. العقبه یعنی گردنه. عقب پشتر. عاقبت سرانجام. العقاب جزادان که دنبال یه چیزی میاد. عقب یعنی عاقبت، پایان یه کار. این همه مشتقات و کاربردهای کلمه عین و قاف و باه. خب تفکیک سوره نگاه میکنید، خیلی چیز نیست، نکته های ترجمهش رو نگاه کنید. کلمه زی که به صورت زا و زو هم به کار میره، صاحب و داراست. یا تو باشه زا زو زی، بگید زا زو زی. ببینید صاحب، دارا، مالک. ناگهان مثلا نگاه کنید، میگم فلانی زل فضله، زل فضله، زل فضله، هر دوش یکی مناش، صاحب فضیلته. زل جلال، زل جلال، زل جلال. زو در حالت رفعیه، ز در حالت نسبیه، ز هم در حالت جریه. بعدم میخونی تو چیز اینا دیگه باشه. زی مسقبه دارای گرسنگی و قحطی، زا مقربه دارای قرابت خویشاوندی. در ترجمه روان ذرت بر ترجمه مستقل زا و زو نیست، میشه اون رو با کلمه بعدیش یکی آورد. نگاه کن، یوم زی مسقبه بگیم روز دارای سختی و قحطی، نه، روز قحطی. یتیم زا مقربه، یتیم خویشاوند، نگیم یتیم دارای نزدیکی. خب دارای نزدیکی این چی؟ این خویشاوند دیگه. یعنی دیگه دارای تو فارسی لازم نیست، اینا تو عربی لطافت داره اینا رو میگن، ولی تو فارسی دیگه نمیخواد. دارای نزدیکی، یتیم خویشاوند، زا مقربت، خویشاوند، دارای نزدیکی، این خویشاوند دیگه. خب حالا گردنای انفاق اینا رو میگه، من چون وقت نیست خیلی سری میگم. اینها خیلی بحثه راجع به علم نجل له عینین. میگه ما به این انسان دوتا چش ندیم ببینه. آی آدم ها ببین، دوتا چش دارید میبینید دیگه، ببینید، داریم ببینید. و لسان هم یه زبون بهتون دادیم و دوتا لب، که چیکار کنید؟ با چشماتون بگیرید بیارید
با این لب و دهنتون و اینها مطالبی که درونتون هستش که نمیدونید اینا بروز بدید، همه بشناسنتون، رو کنید خودتون رو، لو بدید خودتون رو، با چشمون دیگران رو ببینید و گوششون بشنوید، دریافت کنید، با لب و دهنتون خودتون رو بروز بدید، مکناتون رو ظاهر کنید و اینا. خیلی آدما ساده لون همیشه خودشون همینجوری لو میدن که درون اون رو نمیبینن، خبردار نمیکنه، اطلاع میرسونه، این خودش علاوه بر دیدنی ها میتونه چیزهای دیگه هم دیگران رو خبردار کنه و اینا. علامه بحث اینجا داره، بحث قشنگه، حالا بعدن تو المیزان ببینید و اینا. اما راجب نجدین میگه که ببین، ما به انسان دوتا چشم دادیم، زبان و لب و اینها دادیم و او رو هدایت کردیم به دو راه خیر و شر تشخیص بده. ای دیگه گفتن یعنی چی؟ چشم دادیم دوتا، خیلی خوب، چشم دادیم، دوتا هم لب دادیم با یه زبان، که چی؟ هدایتش کردیم، هدایت این راهنمایی کردن به نجدین به راه خیر و شر. خب این زبون ما و اینا، خب توجیهت من الان کردم. ایده گفتن نجدین در اینجا به معنای دو تا برجستگیه، مراد سینه مادره. بچه وقتی متولد میشه هدایت میشه به هدایت تکوینی به سینه مادر که بره گرسنگیش از اونجا چیکار کنه، در واقع از شیر مادر استفاده کنه، رفع گرسنگی کنه. مراد از نجدین اینه، این که گفته دو لب و یک زبانم به خاطر همون استفاده از شیر مادر، اونو میخواد بگه. بچه چش داره قشنگ میبینه، بعد دو لب و در قد یه زبانم داره برای اینکه چی؟ استفاده کنه از سینه مادر. خب میگه بیاد در قد تغذیه بشه، بهره مند بشه تو این عالم، بزرگ شه. هدایت کردن به نجدین، بعدم استدلالات خیلی فراوانی در این رابطه آوردن که اصلا مراد اینه، غیر از اینم درست نیست و اینا، حتی یکی از احتمالاته. در تفاسیرم هر دوش اومده، نجدین به معنای رای خیر و شر و نجدین به معنای دو تا سینه، در قد سینه مادر، اینا هر دوش آمده. این حالا شما دیگه خودتونم میشین بعدم فکر کنیم ببینید کدوم ظاهرن، مثلا معنای دوم معنای قشنگیه، هدین آهن نجدین، یعنی ما بچه رو بعد که بهش دوتا لب دادیم، یه زبون دادیم، چشمم دادیم، قشنگ بره به سمت سینه مادر، تغذیه کنه، استفاده کنه، در حقیقت مایه حیاتش باشه و اینا. بعد فلقته حمل عقبه، دو چیز رو از انسان خواسته، یکی اقتحام عقبه، خوب دقت کنید، یکی هم تواسی به حق و مرحمه، یعنی مؤمن شدن. این دو چیز رو خدا خواسته. یعنی چی اقتحام عقبه؟ یعنی چی؟ یعنی گذر کردن از سی عقبه. حالا عقبه چیه؟ میگه عقبه چیه؟ انسان در مسیر انفاق به یتیم و مسکین حضور پیدا کنه. خیلی قرآن حساس روی موضوع، رو موضوع انفاق. یادتونه سوره ارایت الذی یکذب بالدین، هزار اگه یدعو الیتیم، بس انفاق، کندن از خود، در اختیار دیگران گذاشتن، هرچی انسان داره در حد مقدورات خودش، به شدت مورد تاکید قرآنه. فوق العاده است اصلا این موضوع. یکی هم تواسی به صبر و مرحمت، رحم کردن به هم دیگه. اینم دوباره صبوری کنید بر دشواری ها، اصلا نبرید یتیم مسکین، صبوری کن بر این دشواری ها تو اینا. از یه طرف مرحمت، یک دیگه رو به رحم کردن به هم دیگه سفارش کرده، به هم دیگه رحم کنی، تو که داری بده به کسی که نداره. آی صاحب مکنت، یتیم رو ببین، مسکین رو ببین، او رو دریاب. میفهمن که ما با این دو چیزی که دادیم عقبه رو ببینه، با زبان و دولب که تواسی به حق و صبر بکنه، بگی تواسی کنین، تواسی پس ببین چی شد. با دو چیزی که دادیم عقبه رو ببینه، گردنه ها رو ببینه، چون تو کوب از عقبه ها رو ببینی میتونی درست ازش عبور کنی. دو تا لب و یه زبون هم بدادیم که همدیگه رو صحبت کنید با هم دیگه. تواسی یعنی سفارش کردن، بگید، حرف بزنید با هم، همدیگه رو به صبر و مرحمت سفارش کنید، برای اینکه اگه از عقبه بگذرید و به اون منطقه ایمان و تواصی برسید، میتونید از دو برجسته حائل کنار این عقبا راهنمایی بشید، برید جلو و در حقیقت مسیر هدایت رو به صورت ویژه چیکار کنید، بپیمایید و جلو برید و اینا. حیف نمیشه همه بحثا رو گفت، حالا سرجم میخوام میگم چون وقت نیست و اینا. بعد در حقیقت اینی که اشاره میکنند و اولائک اصحاب المیمنه، اصحاب المیمنه کسانی هستن که عقبا رو درک کردن، اقتحام کردن از عقبا، عبور کردن، تونستن حق واقعی انسان‌های درمانده و جامانده رو بدن، یکسره هم دیگر هم سفارش به چی کردن؟ سفارش به صبوری تو زندگی و مرحمت. به این سختی ها میمده، بی صبری کردی، بازم سختی تموم شد، ولی میشنیم لحظه بخوری چرا اینقدر اونجا عیس کردی، چرا رفتی همه رو خبردار کردی از مشکلاتت، مشکلات که حل شد، که حل میشد، که به هر حال یه دوره آزمایشی شما دارید. آدمای بی صبره که دیدی مثل دخترایی که بچه ننه بزرگ میشن، کوچکترین مشکلی تو زندگیشون مادرشون اول خبردار میکنه، مادرم که موجود دلسوز به نظر خودش بالا اینا دخالت تو زندگی، اکثر از هم باشه زندگی به خاطر دخالتای بیجای مادرها و دلسوزی اضافی اونها و بچه ننه بودن چی دخترها. قدیم اینجوری نبود که، قدیم دختر 7 سال 8 سال 9 سال 10 سالش هم میشد خونه چی، در 12 سالی که همه ازدواج میکردن، 14 سال دیگه نمیشد دیگه. خب اصلا اینجوری نبود، قشنگ تحت ولایت مرد واقع میشد و اداره میشد اینا، معمولا تو خونه مردم میرفت و اینا، حالا با همه کم و زیادش اونجا مدیریت میشد اداره میشد، کمترین دخالت و مادر زن تو چیز داشت. الان که نه، داما سرخود میارن سرخونه میارن فلان، اصلا خیلی نظام غلط و خطرناکه. تمام زندگی شیرینیش بینید که زن و مرد با هم ترخشینش خودشون با هم حل و فصل کنن، دخالت ها اونقدر آسیب زننده است که حساب نداره. مبناش هم دلسوزیه، دلسوزی های از روی چیز عدم شناخت دقیق و اینها. همه هم که ماشاءالله خودشون استادای بزرگ تربیت میدونن، نی؟ همه کارشناس علوم تربیت، علوم تربیتی هم حوزهش بخوا بری و 30 سال درس بخونی، دانشگاهش هم بخوا بری 15 سال درس بخونی، یه کارشناس دم دستی علوم تربیتی بشی. نمیدونم مادرزاد، ما هممون متخصص تربیتیم، مادرزاد و کارشناس مشاوره و استاد بی بدیل چیزا. اینجوری نیستش که هر مشاوری به دخترش بگه کی میگه مشاورتو میدی درسته، این بدبخت میکنه، میپاشونه زندگی رو. سه ماه بعد نتایج چه میبینید؟ کار یادش میده، چجوری بیشتر کلا شوهرش اینجوری کنه، اونم اونو اینجوری کنه، راهکار عجیب و غریب میدم، میام به ما میگن مفصل. خیلی خطرناکه، چرا میپاشونی زندگی نار به هم؟ کمکش کن، اصلا نباید رو بدی بده، اصلا معنا نداره باشه، بیا هر چی از تو هم باشن. بعد رو شدن مشکلات اینا پیش دیگران زایه میکنه، نفس رو شدن و نفس اطلاع پیدا کردن دیگه از این مشکلات. یک سر زن و شوهر هم دیگر به صبر توصیه کنن و به مرحمت به همدیگه ترحم کنیم، رعایت کنیم، همدیگر رو مواظبت کنیم، زن مردم مواظبت کنه، مردم زن رو مواظبت کنه و رعایت کنن حقوق همدیگر رو، اخلاقی با هم تعامل و برخورد داشته باشن. شما وقتی حریمان شکسته شد دیگه طرف حاضر نیست که پایین زندگی وایسه، میگه من که آبروم رفت، همه فهمیدن ما مشکلاتم چیه، دیگه این زن به درد من نمیخوره. سلام گیم شوهرت گیم چی شد دیگه فایده نداره، حالا فهم میکنن بهترش گیر میاد، میان یه دو سه سال علاف جدایی اند و اینا، بچه‌م اسیر این ور اون ور، بعدم با این وضعیت فساد مرد از اون ور زنم از این ور، یه چند سالی مشغول میشن به این ور و اون ور و هی زندگی‌های میگم کوتاه و فلان و بیسار و بچه‌م تو چرا یک نوع سرخوردگی از اصل زندگی و یه مشکلات عجیب و غریبی که دیگه شما کم و بیش به اطلاع دارید. خیلی خطرناکه. مرحوم دولابی میفرمود که زن و شوهر که با هم ازدواج میکنن در عالم تقدیر الهی نمیشه شده با هم بس باشن، در هر شرایطی نباید از هم جدا شن. خیلی نکته مهمیه، به هیچ وجه طلاق مبغوض ترین حلال الهی است، نه که راه طلاق وجود نداره، ولی به هیچ وجه نباید طرفش رفت، به هیچ وجه نباید طرفش رفت. این تو ذهن دور کنید، به هیچ کسی هیچ راه حل طلاقی نده، مگه واقعا ازدواج موجب گناهان کبیره تو در توئه، اونم گناه کبیر واقعی، گناه کبیر میشه جلوشو گرفت، باید تلاش کنیم جلوشو بگیریم. ولی یه وقتی نه دیگه اصلا جلوشو. خب بله اون دیگه راه حل از هر یه مثلا 100,000 تا یه دونه، نه از هر 3 تا یا 4 تا یه دونه. ولی به اینجا رسیدیم، از هر 3-4 موردی یه راه حل طلاق داریم میدیم. خطرناکه این، وحشتناکه. برای سوره طلاق هست چه ربطی داره به این موضوع؟ خب نه، طلاق که به عنوان حلال الهی مبغوضه، طلاق واجب داریم، مستحب داریم، مکروه داریم، مباح داریم، طلاق اصلا اونه که مشکل نداره. پس سوره ازدواج نیست، پس ازدواج چیز بی خودیه، چون سوره ازدواج نیست. ای چرت و پرتاش، اینا اصلا گوش نکن. بگو بفرمایید سوره نکاح کجای قرآنه که این همه فرمان نکاح و سنتی من رقم سنتی فلیسن منی بزرگترین. اکثر اهل جهنم العذاب، انسان‌های عذابن، بی زنن، بی همسرن. خب اینا که اینقدر ازدواج تأکید شدید شده در دین، اون ملاک نیست که. برای شما عرض کنم، میخوام این عرض کنم که سرجم شما وقتی ورود میکنید و توجه میکنید تو زندگی اینها، بایستی این را هم عنایت داشته باشید که به هر حال مسیری مسیر جدی و حساس و مهمیه. انسان ها یک عقبه ها رو ببینن، توجه به مردم داشته باشن، حواستون باشه. فرمود
هر کی یتیمی رو داشته باشه دست نوازش از روی محبت رو سر یتیم، روایت تو درسه، نوازش دست یتیم میکشه، به تعداد موهایی که از زیر دستش رد میشه خدا براش حسنه مینویسه. سر یه بچه چقدر مو داره؟ 5000 تا 10000 تا شمردی؟ تا حالا اینا شمردیم؟ بیکار نبودیم. حالا ببینید چند تا مو به طور متوسط یه آدم سرش داره، به تعداد موهایی که از زیر دست انسان رد میشه حسنه نوشته میشه. این عمل چند ثانیه طول میشه؟ حد اکثر 2 ثانیه. نه یه ثانیه هم میشه، 2 ثانیه. 2 ثانیه 100,000 حسنه نوشته میشه از روی محبت. تو دست میشه به سر یتیم، تعارف نداره. این همه فضیلت و کرامت و اینها، چرا ما کوتاهی میکنیم؟ چرا یتیمای فامیل رو مواظب نیستیم؟ چرا یتیم متوجه میشیم نمیگیریم؟ چرا مسکین و درمانده و جامونده ای رو تیز داریم؟ این همه دختر و پسر پشت خط مونده برای ازدواج به خاطر مشکلات مالی گر رو گر سفر مستحبی میره، هیچ وجهی هم نداره. نه بگیم صاحب مثلا اردوهای بزرگ داره میبره، نه بگیم مثلا سید بیژن خواهی هزینهش برای بدهید، کلی آدم میتونه باش را بیفته. خیلی با یه تومن میتونه ازدواجشون رو سامان بدن، یه چیز اولی داشته باشن شروع میکنن. این همه وسیله خوب تو زندگی داری، میتونی نو کنی وسیله چیز بدی به اون، یا میتونی نوعی مثلا سبکترش بگیر بگیر، خب رو بگیر دیگه. بارها گفتم را بنزید، خودتون جربوزه داشته باشید، خیلی های خوب مرکز حمایت و اینا را جو مرکز حمایتی ورود کنید، کمک کنید هر جوری میتونید. اینا بخشی از رسیدگی به ایتام، بخشی از رسیدگی به مسلمانان و بخشی از عمل به قرآنه. منتها با هماهنگی حساب شده، بیگوید نرید، گتره نرید، یعنی زندگیتون خودتون تحت تاثیر منفی قرار نگیره. ببین اولین وظیفه یک زن همسرداری اگه متأهل شده، دومین وظیفه‌اش فرزندداریه، سومین وظیفه‌اش یه سری فعالیت اجتماعی در حد توانمندی‌ها و چیزایی که داره. الان خانم کارمند میشه، کارمند دیگه چیز نه. روز اولم گفته به شوهرش که من کارمندم، من معلمم، من فلانم. اول کارمندیش مهمه، همه چی تحت تاثیر اوه. بسیار خطرناکه، اصلا با شریعت نمی‌سازه. تمام رعایت‌های همسرداریش تابع شغلشه، همسر باید تابع این خانم باشه. ببین شغلش کی بره کی بیاد، من نمیخوام رعایت نشه. چرا؟ یه همسر معقولی که هم با زن کارمند ازدواج کرده و قبول کرده فعالیت اجتماعی زن رو، که کار خیلی خوبی هم هست، شغلای متناسب زنا برن عالیه، این کار بسیار خوبه، ولی باید زن اینقدر چی داشته باشه که بتونه جمع درست کنه بین اینا، نه که آسیب بزنه خدای نکرده به بخش همسرداریش. حالا همسرداری هم به معنی خاصش نمیگم، به معنی عام، یعنی واقعا یه زندگی خوب و گرم و صمیمی و چیزا اینا. نه که همسر وارد خونه میشه بس اول خستگی ها و رنجوری های صبح تا ظهر زن تو مدرسه شو بشنوه، یا مشکلات که تو ادارش داشته چی نشه زندگی که این مرد بنات کافی خودش خسته هست. مرد هم اقلا داره خستگی سر کارش بذاره بیاره خونه، حدی داره. یعنی به جایی که تفاهم میشه این خیلی آسیب داره، اینو بس با مراقبت چیز کنیم، بعد از همین جا زندگی آسیب میبینه و حیف میشه. خب ببینید ما در جلسات گذشته بابهای ثلاثی مزید رو گفتیم. گفتیم چند تا باب داریم؟ 10 تا باب. ثلاثی مزید چند تا بود؟ 10 تا. 3 تا باب یه اضافه می شد، 5 تا، 2 تا هر، 2 تا 3 تا. افعل فعل فاعل، یه هر بگی افعل فعل فاعل. 5 تایی که 2 تا اضافه می شد، تفعل تفاعل افتعل انفعل افعل. یالا تفعل انفعل افعل. 2 تا بابم 3 تا حرف اضافه شد بهش، استفعل و افعل. تمام. ما نیم سراغ رباعی 4 حرفی ها، اونه که اصلا 4 حرفه. گفتیم رباعی مجرد یه باب داره، فعلل یفعلل فعللتن فعلالن فعلل زلزل یزلزل زلزلتن زلزالا دمدم یدمدم دمدمتن دمدام. خب این در حقیقت بابایی بود که تو رباعی مجرد، اما مزیدش هم گفتیم 2 تا باب داره. فعلل میشه تفعلل یتفعلل و تفعلل، تزلزل
یتزلزل و تزلزل،
تدحرج
یتدحرج و تدحرج.
آفرین. حالا باب دومی که در چیز بس داشته باشیم این بابه. ببین این فعلل خودمون هست به وعین الله، خب این چهار حرفه برای شما هست کنم که یه همزه میاد اولش، بعد افعلالله بگید
افعلالله،
چهار تا حرف اصلی داره، لام الفعل دوم تکرار شده، یه همزه بوده اولش، دو تا حرفش اضافه شده، افعلالله یفعللو یفعللو افعلال اشمع عز
یشمع عز و اشمع عز
اطمئنا
یطمئنو اطمئنان،
اما اطمینان میشه بعدش، ببین طمئنه بوده، طمئنه چهار حرفیه، طمئنه یعنی مطمئن کرد، اطمئنه یعنی مطمئن شد، پذیرش اثره، طمئنته فطمئنه، او آرامش دادم آرام شد، علا به ذکر الله تطمئنو قلوب، با یاد خدا قلب ها آرام میگیره، اطمینان قلب یعنی همین آرامش پذیرفتن، طمئنه این آرامش داد، اطمینان آرامش گرفت، بقیش هم دیگه مثل بقیه دیگه باشن، اشمعزه یعنی همون حالت در حقیقت تنفر و بیزاری از چیزی
ببخشید آرامش
گرفت
چی میشه؟
اطمینان ناکنین میگم طمئن تو طمئن توهو همان تو این چی؟ به او آرامش دادم فا پس اطمئن نه آرامش گره
اطمئن نه یطمئن نه اطمئنان می میشه می بعدا میخونیم اطمئنان میشه اطمینان
حال یه ماضی داره دیگه مضارع داره اطمئن نه اطمئن نه اطمئن نه یطمئن نه یطمئن نانه یطمئن نونه تطمئن نه دیگه بعدا میخونیم پس کل بابا تموم شد. صفحه چیزو بیارید. میخوام فقط یه نگاه کنید که ببینید چه خبره. 142. به قول ایشون 142 رو ببینید راست میگه. واقعا راست میگه یا نه. آفرین. 143. صفحه 143 که مقابل 142 است. این جدول رو ببینید. ثلاثی مجردات چند تا باب داشت؟ 6 تا. فعل 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 اینا دیگه دیدید. مزیدا چند تا بود؟ 10 تا. ربایی یه دونه ربایی مزید هم چی؟ دوتا شش تا و ده تا شونزده تا شونزده تا و سه تا نوزده تا کل بابهای ربایی و ثلاثی و مجرد و مزید روی هم نوزده تا هست نوزده تا ها؟ کل بابا همین بود بله؟ کل بابا همین بود معانیش هم که قبلا گفته بودیم خب حالا دقت کنید ببینید دیگه چون وقتیسی من اونا تکرار نمیکنم براتون حتما معلم اینا استاد تمرینتون کار میکنه آره اینا رو یا نه یه کارایی میکنن ها الحمدلله دارن میرن مسافرت دیگه ها لام الفعل دوم یه بار زائد تکرار میشه
اضافه میشه دیگه
به هر جز حرف زائد دیگه آره الان سه تا معلومه این روشنش کردیم سه تا لام وجود داره دو تاش اصلی یه دونه زائده خب تو اف ال لام این است ببینید ما یه وقتی هستش که یه اتفاقی رو ببینید به طور کلی هر چیزی که در عالم واقع میشه چون عالم عالم طبیعته یه انجام دهنده ای داره همیشه به انجام داده اون کار میگم فاعل ما میگم مثلا ضرب زیدون زید زرب ضربی واقع شد کی انجام داد زید مثلا میگم ضرب حالا ضرب زیدون سعید زید سعید رو زرب چه عملی در خارج واقع شده عملیت به نام ضرب پس این ضرب فعل ماست کی این کار انجام داده زید زید فاعل ماست رو چی انجام شده؟ رو سعید. سعید هم مفعول ماست. فعل و فاعل و مفعول. ترتیبش هم تو عربی همینه. فعل و فاعل و مفعول. ضرب زیدون سعیدن. بگی؟
ضرب زیدون سعیدن.
ضرب فعل. زیدون
فاعل. سعیدن مفعول.
معمولا فاعل هم مرفوعه از اون داره او اون داره مفعول هم چه منصوبه ان داره ا داره. خب اینو تا اینجا داشته باشیم. ما به هر دلیلی میخوایم یه وقتی فاعل رو ذکر نکنیم. چرا ذکر نکنیم؟ چون نمیدونیم کی بوده. ما دیدیم سعید کتک خورده، ما نمیدونیم کتک رو، نمیدونیم کی زد داده، واقعا نمیدونیم. یا میدونیم مادر بچه بزرگه بچه کوچکه رو گرفته حسابی زده شو اینها، الان بچه افتاده از آخانم گوشه رو افتاده، مادر با تدبیر مادریه که چیه پدره که ارام میرسه نمیگه این اونو زده، چون پدره بچه بزرگه رو میتونه یه از آخانم اون بر رو میفته. برای جلوگیری از این قصه چیکار میکنه؟ یه جوری تدبیر میکنه، میگه مثلا کتک خورده، مثلا چیز خورده، مثلا یه زدنشو نمیگه ضاربش کیه، میگه اتفاقی افتاده چیزی خورده، ولی نمیگه مثلا کی زده. یا مثلا شما میای شب رفتی مهمونی، شب ساعت 1 میای خونه، میگه سر قلب زد تو خانه به سرقت رفته، واقعا نمیدونی کی دزدیده. حالا به همسایه شک داری یا به یه آدم شک داری، ولی نمیدونی واقعا کیه. یا اصلا نمیخوایم بگیم فاعل که، غیبت میشه بگیم، یه کار خلافی اتفاق افتاده بگیم کی انجام داده خلافه، خب نمیخوایم بگیم کار بدی شده، چون فاعل رو میدونیم نمیخوایم بگیم، فاعل رو نمیشناسیم کیه. مصلحت ها خیلی عوامل داره. خدا آن متعال بحث اون انسان رو میخواد ضعیف بیافرینه، برای که خدا ضعیف تلقی نشه میگه خلق الانسان و ضعیف، انسان ضعیف آفریده، نمیگه خدا آفریدتش، به خاطر اینکه ضعف تو نسبت به خدا ندیه وقتی بشتاری. یعنی عوامل متعددی وجود داره که ما نمیخوایم فاعل رو ذکر کنیم، یا نمیدونیم، یا چی مصلحت هایی وجود داره که نباید بگیم فاعل کیه. خب در اینجا چی میشه؟ در اینجا میام جناب فاعل رو حذف میکنم، جناب فاعل رو چکار میکنم؟ حذف میشه. جاش چی میشه؟ جاش این جناب مفعول میره جاش میشینه، ظاهر فعل هم تغییر میکنه. ضربه که ضربه بود، خب به صورت مجهول میاد میشه ضربه. خب این جناب سعید آقا میره جاش میشینه، جناب سعید آقا میره چی؟ جاش میشینه. اون تاج رف هم که خیلی مهم بود مال زید بود، بخاطر اینکه کتک خورده بدبخت، میدیم به این چه زوره به سعیدون. اینجا گفتیم زید سعید را زد، الان میگیم سعید زده شد، زده شد. این دوباره فعله، اون تا فعل مجهوله. خب این فعل مجهوله، اینم نایب فاعله. میگن چی؟ نایب فاعل. نایب فاعل کی بود؟ همین مفعوله بود. یادتون باشه نایب فاعل همیشه کتک خوردن میچرا، یعنی فعل روشون واقع شده. همون مفعول جمله معلوم فعل معلوم میشه نایب فاعل تو جمله مجهول. ضرب زیدون سعیدن شد، ضرب سعیدون سعید زده شد. حالا میخوام فعل مجهول کنیم، خوب گوش کنیم. در زبان فارسی خوب گوش بدید، اول فارسیش بعد چی؟ عربیش. در زبان فارسی اصطلاحا میگن صفت مفعولی به اضافه صرف فعل شدن در ماضی، در مضارع میشه مضارع شدن. صفت مفعولی چیه؟ سه اون شخص ماضی رو بگیر، زدم زدی؟ زد. این زد به اضافه یه هی بکن آخرش میشه چی؟ زده. خوردن میشه چی؟ خوردم. خوردی؟ خورده. هی بذار آخرش؟
خورده.
اسلام میگن صفت مفعولی خورده، برده، زده، نوشته. خب این حالته. حالا شما این زده رو بردار، فعل شدن رو صرف کن، شدن ماضیشو صرف کن، شدم شدی شد، شدیم شدی، مضارعشو بگو، میشوم، میشوی، میشوم، میشویم، میشویم. میخوام مکنون ماضی درست کنی، بگو زده شدم، زده شدی، زده شد، زده شدی، زده شدی، زده شدم، زده میشوم، زده میشوی، زده میشود، زده میشوی، نوشته شدم، نوشته شدی، نوشته شد، نوشته شدیم، نوشته شدیم، نوشته میشوم، نوشته میشوی، نوشته میشود، نوشته میشویم،
نوشته میشویم،
برده می شوم، برده می شوی، برده می شوم،
برده می شوی، برده می شوی.
چی بوده برده می شوم؟ بردم، بردی، برد. به اضافه برده، برده میشه صفت مفعولی. فعل شدن، برده شدم، برده شدی، برده شد،
برده شدی، برده شدی، برده
شدن بود می شوم مزارجون. امرش باید برده شوم، باید برده شوی، باید برده شویم، باید جهتش برده نشدم، برده نشدیم. نهیش نباید برده شوم، نباید برده شوم. آیا برده می شوم؟ همه شکلی وقتی ساختیش دیگه ساختیش. ها؟ حالا میگم الان این فارسیش، فارسیش یاد گرفتید یا نه؟ عربیش از این ساده تره. عربیش از این چیه؟
ساده تره.
خیلی ساده تره. معذر رضای خدا من نمیدونم چقدر معطلم. ما صرف مقدماتی رو برای دبستانی ها میگیم همین الان. شما دیپلمی هستید خیلی یعنی آقای زبان و قرآنش میزنم یه از این ساده تر نمیشه دیگه. چی آدم چیری بگه؟
ضربه، خوب دقت کنید، یعنی زد. ما میخوام ببینیم زده شده. میگن بردار حرف آخر ولش کن، پیدا کن به ما قبل آخر هرچی هست کسره بده، هرچی هم متحرک ما قبلشه زمه بده، قبل از ره دیگه چی داری؟ یه زاد داری فتح داری، اینو او بده میشه زوربه. تمام زربه میشه زوربه، کتبه
قتله،
قتله
قتل
اصحاب الاخدود، قتل الانسان ما اکبره، کتب علیکم الصیام. خب حالا اینکه گفتم مثلا نگاه کنید استخرجه، نه دیگه گوش کنید داریم میخواییم بسازیم دونه دونه، حرف آخر کدومه؟
جیم.
ما قبل آخر میشه ره. قرشن ما قبل آخر چی بدیم؟
تسره
میدیم. هرچی متحرکه زمه بده. خیک ساکنه ولش کن، تعه داره اولش کن، سین سکون داره ولش کن، اعه داره اولش کن، اش تخ نه اینجوری که من میگم یاد بگیریم خودتون بگید و درست کنید که نشون اش تخ رجه بگو
اس تو رجه.
این رجه مهمه که ما قبل آخر کسره کلن زو ربه این قو تله کو تبه این ما قبل آخر کسره. هرچی هم متحرکه او بده، یه دونه دو تا سه تا هرچی هست مهم نیست دیگه. اج تا معا، معا میشه معا، اج تا میشه اوچ تو، اج تا معا اوچ تو معا، استخرجه استخرجه، استفهمه استفهمه، استضعفه استضعفه، 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 نورید و انمون علی الذین استضعفو، استضعفو همینه، ضعیف شمرده شدند. کی ضعیف شمرده نمیدونیم، ولی ضعیف شمرده شده. روشن یا نه؟ مثل آب خوردن یا نه؟ یه خورده راحت تر یک کمی نه همش همینجوریه. ما مشکل اینکه خودمون دست کم میگیریم. میدونید چه ساده یه هیچ سنگین شده، هی روزه این اومده یه بار نفهمیدیم، یه بار خوندیم مثلا به اون بعد گفتن نفهمیدیم، بعد سنگین شده رفعه بعد میخوایم چیز کنیم، اعتماد به نفسمون از دست میره. نگاه کنی برای مزارش یزربو، یزربو یعنی میزنه، میخوام بگیم زده میشود، وای نبود زده میشود آن یک مرد، زده میشوند آن دو مرد،
زده میشود آن مردان،
آن یک زن الاخر. دوباره میگه حرف ما قبل آخر به چی؟ حرف آخر ما قبل آخر پیدا کن، ره عکس ماضی که کسره میداده اینو فتح بده. تمام حالا گوش کن، پس ما قبل آخر چی میدی؟ فتحه میدی. بقیه هم از مضارع میانا، امر و جهت و نهی و نفی، بقیه مضارع است. این مضارع یاد بگیری تمومه دیگه، یه ماضی میخوای یه مضارع، هیچ چی دیگه نمیخوای. کاری ببر چشت کار سه تا کار بس انجام بدی. یک ما قبل آخر رو فتحه بده، دادی؟
بله.
چشت رو میبندی، کاری به کار کسی
نداری،
میره حرف اول رو پیدا میکنی. کار سومی که اونو او میدی، یوز را بو بگو،
یوز را بو،
یکتبو
یکتبو،
یقتلو
یقتلو،
یخرجو
یخرجو،
او داره که او داره، با قبل آخر فتحه یخرجو،
یعنی اینکه نگاه کنید یستخرجو خب با من باشی عجب آدم های اینا با هم باشی یعنی هیچی؟
نه
آفرین این دندونتون رو گوشی جیگر مبارک میذارید به شما به خودتون چیز کنید ما قبل آخر ره خب هرچه تو مزهره چی بیدید فتحه کار دوم چی شد؟ چشامو میبندیم کاری به کار کسی؟
نه
انگوش میذاریم رو حرف
اول
حرف اول او داره داره نداره او میدیمش ا داره او میدیم یوس تخرجو بگو
یوس تخرجو
یستضعفو
یستضعفو
یستکبرو
یستکبرو
یجتمعو
یجتمعو
یزرب و یزربانه یزربونه تو زرب و تو زربانه یزربنه تو زرب و تو زربانه تو زربونه تو زربینه تو زربانه تو زرب و صلوات بر محمد خب سوال کس داره دو دقیقه بیاد بپرسید من دارم میرم
شیطان باعث بالا بردن ما شده میان هر یه استفاده های اشتباهی میکنن میگه مثلا باید ممنون باشن شیطان که شیطان باعث بالا رفتن شما
نه شیطان در ذات خودش رجیمه ملعونه رانده شده است ولی در حد ذات خودش ولی از حیث چیز ما برای ما برای کسی که باش مقابله میکنه میتونه نعمت باشه میتونه چی باشه؟ نعمت باشه.